ای بود که برای دشمن هم پیام بسیار بسیار قاطعی رو فرستاد، خصوصا در مقابل زیاده گویی های رژیم صهیونیستی و امریکایی ها که خب یه موقع در روزهای اخیر هم لفاظیشون زیاد شده بود. خب هم تجهیزات الکترونیکی که رونمایی شد و هم تجهیزات موشکی که در بخش دریایی، عرض کردم این ششمین الحاق در سال گذشته فقط بود. و در حوزه هوافضا هم خب رزمایش هایی که امسال ماهای آخر پایانی سال انجام شد، هم در هوافضا هم در نیروی دریایی سپاه هم در نیروی زمینی سپاه، که از در واقع آمادگی و تقویت بنیاد دفاعی کشور راست. و از این منظر بحمدالله سال گذشته علارغمی که عرض کردم بخشی از توان ما درگیر موضوعات مرتبط با کرونا بود و اصلا خود کرونا هم خب به صورت طبیعی در بخشی از رزمایش ها و اینا میتونست تاثیر بذاره، ولی خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشده شد زمینی که این فعالیت انجام شد، با قاطعیت به شما عرض بکنم که موارد بسیار محدودی، شاید کمتر از انگشتان دست آدم هایی رو در مجموعه کارهای رزمی اون داشتیم که به گرفتار بیماری مثلا ویروس کرونا شدن. و خوشبختانه یک تجربه بسیار موفقی بود.
خدا رو شکر.
در حوزه سازندگی کشور هم که مجموعه قرار
30 ثانیه فرصت داریم سردار، فقط
در حوزه سازندگی هم که پروژه های ملی که بوده قرارگاه بود، خوشبختانه چند موردش افتتاح شد که آخرینش همین پروژه راه قدیر بود، بزرگ راه قدیر بود، و بقیه بخشاشون هم الحمدلله همچنان فعال هستن. تقریبا میشه بگی سال گذشته رو ارزیابی ما این هست که الحمدلله مطابق برنامه‌ای که بود پیش رفتیم و مشکل خاصی در این حوزه
الحمدلله. خیلی ازتون سپاسگزارم، امیدوارم که موفق باشید در سال پیش رو، در سال 1400 هم همینطور توفیق داشته باشید در پاسداری از انقلاب اسلامی و خدمت به مردم شریف کشورمون. سردار اگه موضوعی نمونده با شما دیگه خداحافظی میکنم.
متشکرم. من فقط از فرصت برنامه شما استفاده کنم و یک خسته نباشید و تقدیر جانانه و تبریکی به همه هملواسی خودم در اقصانقات کشور و در مجموعه های متفاوت و متنوع سپاه عرض بکنم و به اون هم خدا قوت بگم و از تماس شما و همکاران عزیز شما هم تشکر.
سلامت باشید. ما هم به شما تبریک میگیم و به همه همکارانتون در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج خدا قوت میگیم. شبتون بخیر باشه سردار و پیشاپیش عید نوروزتون هم مبارک.
متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بله، من گفتگو کردم با سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. بریم سراغ موضوع بعدی برنامه امشبمون و درباره موانع تحقق سند تحول آموزش و پرورش میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر علی کریمی فیروزجایی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و همچنین عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر و عیدتون هم مبارک باشه.
سلام علیکم جناب ایمانی، بنده هم خدمت جناب علی، همکاران محترمتون و همین طور شنوندگان خوب برنامه خطخوردگی رادیو گفتگو عرض سلام و شب بخیر دارم. ایام
البته اسم برنامه بدون خطخوردگی آقای دکتر.
گفتم چی؟ گفتم
خطخوردگی. بله گفتید خطخوردگی. حالا اشتباه لوپی بوده. آقای دکتر با توجه به عدم
آقا ما جز طرفداران پرواز برنامه شما
سلامت باشید. بله من تو طول این 6 ماه گذشته که در خدمت دوستان در برنامه بدون خطخوردگی بودم، حداقل فکر می‌کنم که 4-5 باری مهمان ما بودید تو این برنامه.
خدمت شما بودیم. این یک ماه اخیرم خود ما درگیر بوجه بودیم تجیفته نتونستم
سلامت بشید.
تلفن ها رو هم تلفن های شما و خانم ایدری و هم تلفن های برخی از این دوستان ما ارباب جامون رو بدیم به خاطر مشغله بود که تجیفته در
خانم ایدری که مسئول هماهنگ ماست انصافا خوب پیگیری میکنه، یعنی اگه کسی جواب نده بالای 30 بار بهش زنگ میزنه.
امروز هم ازشون عذرخواهی کردم.
سلامت باشید.
اجازه بدید من در تلیه کلام تبریک عرض کنم این ایام رو، ایام و عیاد شعبانی روز میلاد آقا ابو عبدالله حسین که امروز هست، همینطور عیاد مبارکی که پیش رو داره.
سلامت
باشید.
بله آقا، من واسم بپرسم که با توجه به عدم تدوین شاخصهای عملیاتی کمی و کیفی ذیل سند تحول، تا به امروز بحث در خصوص میزان اجرایی شدن سند مستند و متقن به نظر نمیرسه، چه مشکلات و چالش هایی در این خصوص وجود داره آقای دکتر؟ عرض
کنم که الزاماتی که متوجه این سند هست که بخشی از اینا خوب همونجور که فهمیدید تا الان باید محقق میشد و نشده و در آینده به حال باید به سمت اجرای شدن اون حرکت بکنیم. بخشیش به مباحث سخت افزاری برمیگرده و بخشیش هم به حوزه نرم افزاری. اونی که مربوط به حوزه سخت افزار عمدتاً به مسئله تامین بودجه ها و اعتباراتی که باید در درون هم آموزش و پرورش هم برخی دستگاه دیگری که متولی این قضیه هستن لحاظ میشد و یک عرض کنم که الزاماتی رو از حیث فضای آموزشی، از حیث تجهیزات، ماشینالات، امکانات، اینه که مورد نیاز آموزش و پرورش است. ما الان کم نداریم مدارس تخریبی، هرچند با کمک خیران مدرسه ساز و بودجه هایی که سالهایی گذشته معین شده برای این کار و همتی که سازمان نوسازی مدارس کرده، گام های بسیار خوبی برداشت شده. منتها باز به اون نقطه مطلوب ما هنوز فاصله داریم. و بخش اصلیش به حوزه نرم افزار برمیگرده که نرم افزار رو اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم، اصلی ترین موضوع نیروی انسانی است در آموزش پرورش و موضوع بعدی هم طبیعتاً محتوای نظام تعلیم و تربیت ما. در حوزه منابع انسانی، نیروهایی که الان توی این دستگاه مشغولن در دستگاه عریض و طویل تعلیم و تربیت کشور که معلمان عزیز ما هستن، اینها ما باید یک نوع رضایت شغلی براشون فراهم می‌کردیم که به هر دلیلی نشد و این مسئولیت آموزش پرورش تنها نیست. یعنی ما نمی‌خوایم بگیم الان کوتاهی از جانب وزارت آموزش پرورش هست که شخص وزیر هست. یک عزم و اراده ملی در مجلس، در دولت، همه ارکان نظام باید به وجود بیاد تا ما معلم رو به اون جایگاه اصلی و حقیقی خودش نزدیک بکنیم. هم منزلت معلمان در جامعه مهمه و هم موضوع توجه به معیشت اونها. این کاری که الان
داره... نقدی بکنم خودم، خب این یکی از مشکلاتی که واقعا در موضوع بحث معلمان در کشور ما وجود داره، اینکه ما باور نکردیم که مهمترین مقوله در کشور ما و برای اینکه به سوی توسعه یافتگی بریم فرهنگه و باور نکردیم هنوز که معلمین مهمترین عنصر آینده سازی کشور ما هستن و اینا هن که میتونن اگه دغدغه نداشته باشن، اگه آرامش ذهنی به لحاظ معیشتی داشته باشن، میتونن در کارشون بهتر عمل بکنن. من راستشو بخوای تحقیق کردم در این زمینه، خوندم، مطالعه کردم، واقعا تو هیچ جای دنیا آنچه که ما بر سر معلمامون میاریم تو هیچ جای دنیا وجود نداره. یعنی معلمین در سایر دنیا یه به لحاظ چیز عرض میکنم، لحاظ حقوقی و فضای اداریشون داره یه شأن و ویژگی خاصی هستن. درسته ما برای معلمان به لحاظ معنوی منزلت و شأنیت خاصی قائلیم، ولی این منزلت بالاخره باید تو معیشتشون هم یه نگاهی بشه دیگه.
کاملا درسته. متاسفانه این فرهنگ جا نیفتاده در، شاید به لا تردید بگیم، به جز رهبر معظم انقلاب که در برهه‌های مختلف جانانه حمایت کردن و عمق باورشون رو به جایگاه معلم نشون دادن، متاسفانه در سطوح دیگه چه در دولت و خود ما هم در مجلس نتونستیم به این مسئولیتمون در قبال این قشر نجیب و شریف عمل بکنیم.
آقای دکتر، که ما نتونستیم به این مسئولیتمون عمل کنیم، راه فرار شده.
ببین
معلمانی که الان صدای منو میشنون و من میدونم که الان یکی از معلمین بازنشسته شو الان پیامک دادن بهمون. پای برنامه نشستن و دارن برنامه رو گوش میکنن. من ازتون خواهش میکنم که از این مجلس انقلابی توقع هست
همین من میخوام عرض بکنم دیگه، نسخه این که ما معلمان فعلیمون که شاغل در دستگاه تعلیم و تربیتن اینها رو بتونیم به یه حدی از یا حداقلی از اداره شغلی برسونیم، همین موضوع رتبه بندی. ببینید در نظام رتبه بندی اونجا هر معلمی بسته به توان در واقع شخصی خودش، علاقه‌ای که داره، انگیزه‌ای که داره، تجربه‌ای که داره، تحصیلاتی که داره، میزان وقت‌گذاری که داره، اون میزان در واقع نبوغ و نوآوری و خلاقیتی که داره، خود طبیعتاً میتونه بیاد به خود چیزی بکشونه بالا. چطور شما در محیط دانشگاهی یک مربی میاد تلاش میکنه چیکار کنه خودشو یه پله بیاره بالاتر بکنه استادیار، استادیار در پله استادیاری خودشو اغنا شده نمیبینه، تلاش میکنه میره در واقع بله امتیازش بیاد چه دانشجو، دانشجو بشه به استاد. این پویایی و رقابتی که در محیط علمی الان در دانشگاه ما داریم، این رو ما باید در درون آموزشمون ایجاد بکنیم و خوشبختانه گام اول برداشته شد توسط دولت محترم، هم یک دو روز اخیر این لایحه تقدیم مجلس شد. ما هم قول دادیم که در کوتاه مدت انشالله این لایحه رو با قید اولویت بیاریم به کنسول آموزش تحقیقات و کاراشو انجام بدیم انشالله در صحنه علنی و این رو قانون بکنیم که هم اون موضوع معیشت رو بتونه حل کنه که فرمودید شما که مرف درستی هم هست، و هم از اون مهمتر اون نظام رقابتی و خلاق و پویایی که لازمه کلاس درس هست، این رو بتونیم به آموزشمون در واقع برگردیم. در بودجه 1400 هم ما رقمی رو دیدیم برای همین کار، البته تعیین
نکرد
در اختیار دولت هست، از اون محل
ان شاء الله
61000 میلیارد تومانی که گذاشتیم برای برخی از کارها از جمله همسان سازی حقوق بازنشستگان و همسان سازی حقوق حضرت علمی، و همین موضوع 8 9 مورد هست، یکی از اون همین موضوع رتبه بندی معلمان هست.
سلامت باشید.
نکته آخر من اسمی بدیم بعد از نمیدونم چقدر وقت دارم
30 ثانیه های دکتر
معلم موضوع مسابقه درسی که فرصت نیست امروز، چون حالا بنا به ملاحظات ریسمونی که ما درش قرار گرفتیم و موضوع کرونا است و کلاس‌های درس ما تعطیله، آموزش باید بخشی از توجهش رو معطوف به تامین محتوای الکترونیک بکنه، هم در حوزه آموزشی هم در حوزه تربیتی. یعنی الان معلمان پرورشیمون با در حوزه مسائل تربیتی برنامه‌هایی رو در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تعبیه بکنن که اینا بتونن دانش آموزانمون رو در اون مسیر درست انشاءالله برای تربیت نسل آینده متعهد و دلسوز وظیفه‌شون رو انشاءالله عمل بکنن.
انشاءالله آقای دکتر، به اندازه یک ماهی که نبودی تو برنامه‌مون ما بهتون وقت دادیم صحبت کردین.
اختیار داریم. ما داریم.
شبتون بخیر باشه آقای دکتر.
خیلی متشکرم.
خداحافظ. پیشاپیش عیدتون هم مبارک و خدا نگهدار.
شما هم مبارک. خداحافظ شما.
بله، من گفتگو کردم با آقای دکتر علی کریمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. ساعت 19:44 و شما همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو هستید.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
خانم وحدتی یکی از معلمین خوب کشور ما شماره 0936-858-04 پیامک دادن که خیلی سپاسگزارم که به موضوع معلمین دارید ویژه میپردازید. ما از شما تشکر میکنیم و میریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون و قراره که درباره رایزنی‌های سیاسی ایران و روسیه در مورد مسائل غرب آسیا به گفتگو بپردازیم، و در این خصوص آقای دکتر مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روی خط برنامه بدون خط‌خوردگی هستن. آقای دکتر مقتدایی سلام، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب عالی آقای ایمانی، همکارانتون و همه شنوندگان ارجمند این برنامه.
آقای دکتر، وزارت امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای درباره دیدار جلالی و بوگاندوف اعلام کرد در این ملاقات طرفین در مورد روابط دو جانبه و تحولات خاورمیانه و خلیج فارس از جمله مسائل سوریه، یمن، لیبی، لبنان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به طور مفصل تبادل نظر و گفتگو کردن. ما می‌خواستیم در این خصوص از شما سوال بکنیم و مطالبتون رو درباره این موضوع به سمع شنوندگان خوب رادیو گفتگو برسونید.
بله، من خدمت شما عرض بکنم که وزیر امور خارجه روسیه تقریبا از همین اواخر اسفند ماه یک سفری رو به قطر و امارات و عربستان داشت که از 9 تا 11 مارس طول کشید، یعنی 19 تا 21 اسفند ماه، و در اون مجموعه ای از فعالیت ها رو که اونها دارن دنبال می کنند توسط آقای لاوروف هم پیگیری شده بود. ضرورت داشت که جمهوری اسلامی ایران مجموعه ای از رایزنی ها و جلسات رو در این ارتباط داشته باشه و جلسه اخیر سفیر ایران در روسیه در این راستا هم بود، یعنی ما سفیر کشورمون با معاون وزیر خارجه روسیه که نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانه و کشورهای عربی هم هست با هم دیگه جلسه ای رو داشتن که ما در اون جلسه در واقع پیگیری کردیم که روابط دو جانبه و تداوم همکاری ها به چه شکلی باشه و موضوعات منطقه‌ای رو به طور مفصل با همدیگه صحبت کردیم. بله. و سیاست اصولی ایران رو هم شنوندگان عزیز میدونن که ایران یک سیاست اصولی و منطقی رو داره که تقویت دولت‌های مشروع و قانونی کشورها و از سوی دیگه جلوگیری کردن از ورود نیروهای فرامنطقه‌ای که به صورت غیر مشروع میان وارد منطقه میشن سیاست اصولی ماست. ما این رو در همه کشورهای جهان هم داریم در واقع به نوعی پیگیری میکنیم، خودمون هم بر روابط دوستانه با همسایگان تأکید و تمرکز داریم و میدونید که ما همکاری هایی رو بین ایران و روسیه وجود داشته و یک نقش سازنده ای الان روسیه داره در سوریه، در افغانستان، همین ها رو داره دنبال میکنه و ما مجموعه ای از همکاری های منطقه ای رو داریم پیگیری میکنیم و طبیعی است که روسیه به عنوان یک شریک جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف باید هم در رایزنی ها و تبادل نظرها مشارکت داشته باشیم و هم اینکه در واقع اگر موضوعات منطقه‌ای هست با هم دیگه اون همکاری و هم آهنگی ها وجود داشته باشه.
خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
منم از جناب علی و همکارانتون و همه مردم هموطنان خوبم سپاسگزاری میکنم. انشالله که ایام خیلی خوبی داشته باشید و پربرکت باشه و مبارک باشه.
متشکرم، شبتون بخیر و خدا نگهدار. بله، من گفتگو کردم با آقای دکتر مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. ساعت 19:49 و میریم سراغ آخرین رصد رسانه های فارسی زبان بیگانه در سال 1399.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
بله میریم سراغ آخرین بخش، آخرین برنامه بدون خط خوردگی امسالمون و مثل چهارشنبه ها و قرار همیشگیمون های دکتر علیرضا داوودی کارشناس حوزه رسانه روی خط برنامه هستن. های دکتر سلام، شبتون بخیر و عیدتون هم مبارک.
بنده آقای ایمانی خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض میکنم این ایام رو، امیدوارم که انشالله سال خوب و برکتی پیش رومون باشه.
سلامت باشید، همچنین برای شما. آقای دکتر من یه پیشاپیش تشکرم بکنم بابت زحماتی که تو این دوره‌ای که خدمتتون بودیم به شما دادیم و وقت میذاشتید و روی خط برنامه‌مون میومدین. ما مجریا چون عادت داریم آخر برنامه‌ها، آخرین برنامه‌ها می‌خوایم یه مقدار حرف بزنیم، ما از الان 5 دقیقه خدمت شما باشیم که 5 دقیقه آخر برنامه مال من باشه. آقای دکتر در خدمتتونیم و بفرمایید که در طول هفته گذشته در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه چه اتفاقاتی افتاد؟
از هم موضوعتون که رسانه فارسی زبان بیگانه روی 3 محور خیلی کار کردن. 2 محورش مال این بره ساله، 1 محورش برای اتصال به سال بعد طراحی شد. محور اولی که راجع به امسال اینها کار کردند تأکید و تمرکز بر روی موضوعات اقتصادیه با محوریت قیمت ها، یعنی آن چیزی که تحت عنوان افزایش قیمت ها یا نابسامانی در بازار یا همه این مواردی که در جامعه امروز قابل مشاهده هست و غیر قابل کتمان هم هست. خب اینها آمدن روش سوار شدن و در واقع شروع کردن به کار کردن. بنابراین اولین اتفاقی که در واقع رسانه بیگانه روش کار کردن ایجاد نوع نارضایتی سیاه نسبت به در واقع اوضاعی بود که بعضن بهش ضریب میدن، سیاه نمایی میکنن و یه مقدار هم خب بالاخره پیوند بعضی از موضوعات گذشته به بعضی از توقعات حالا به جا یا به نابجایی که در آینده در واقع وجود داره رو در واقع مطرح کردن. یه هدف خیلی کلی دارن و اون هدفشون هم اینه که قیمت ها رو میخوان مستمسکی بکنن برای اینکه بتونن فرایند در واقع عبور در واقع راحت رو به ماندگاری مشقت بار نسبت به شرایط موجود در ذهن مخاطب تبدیل کنم. این نافی برخی از شلاتی که در جامعه هست علل خصوص در حوزه اقتصاد نیست، یعنی این از طرف ما هم در واقع قابل پذیرش نیست، اما بالاخره وقتی رسانه‌های بیگانه وارد یک مسئله میشن ضریب میدن به این در واقع مشکلات و ضریب میدن به این در واقع مسائلی که وجود داره. نکته دوم که راجع بهش پرداختن بحث ارتباطات ایران هستش و موضوعاتی که خیلی راجع بهش کار میکنن با محوریت امریکا و برخی از کشورهای اروپایی. این موضوع در واقع مبهم نگه داشتن بالاخره امریکایی ها ما را نجات میدهند یا نجات نمیدهند رو رسانه بیگانه خیلی راجع بهش کار میکنن. یه بحثی بین اینا هست و اون که ایرانی ها در داخل میتوانند یا باید منتظر اراده دیگران برای توانستن باشن یا خب محور رو هم در واقع امریکا تلقی میکنن. بنابراین یک نوع خاصی از فشار رو، یعنی مسئله اول رو به مسئله دوم میان پیوند میدن. اگر مشکلات در داخل زیاده، اگر هزاران اگر دیگه، به این دلیلی که امریکا هنوز با شما راه نیومده. چرا راه نیومده؟ چون شما نخواستید باهاتون راه بیاد. متاسفانه این محور رو در داخل برخی این عزیزان کارگزار ما هم خیلی دارن روش تاکید میکنن. حالا نمیدونم اینا با اونا هماهنگن یا اونا با اینا هماهنگن، این رو که خود مخاطبین برن رو بهش تحمل بکنن. و نقطه پایانی که نقطه بسیار مهمی هستش اینه که یه سری شتاب دهنده های موضوعی رو ایجاد میکنن که عمدتا این در واقع لومپن های سیاسی خارج از کشور خیلی بهش میپردازن. مثل این بحث کمپین نمیدونم بحث اصل نظام و این اتفاقاتی که الان رضا پهلوی خیلی افتاده دنبالش و فکر میکنه که با طرح و ایساده یه روش مثلا میتونه یک
دیشب از رو آتیش میپرید آقای دکتر، ولی خوب نمیپرید، از بغلش میپرید که یه وقت آتیش روش نپره.
حالا نقطه جالبش اینجا بود که من به یک دوستان عرض میکنم و اینا این همه دنبال حقوق زنان بودن، این دختره چون اینا وسط آتیش خودم اون بغل رد میشد، الان یکی بر اینو حلش کنه که خلاصه بعد تو این همه سال بالاخره من توقع داشتم ایشون به خودش رسیده باشه، بالاخره خود پاشو دراز سعی کنه، خود خلاص با اون وضعیتی که ایشون میگه من فکر میکنم اون خونه خودش
هم بخواد دکتر حال ندارن بنده خدا،
خیلی داره مبارزه میکنه. آره. خیلی داره مبارزه میکنه و واقعا
استشون کرده.
آره یه خود به فکر استراحت و سلامتی خودش هم باشه تو این حوزه بهت این خلاصه. اینم حالا بالاخره اپوزیسیونم خارج از کشور در مجموع
از اپوزیسیون هم شانس نیوردیم آقای دکتر آخه.
نه همه دنیا اپوزیسیون دارن، ما اپوزیسیون
داریم. آره
خب این خلاصه کل محورهایی بود که رسانه ها که البته مخاطبین عزیز هستن دقت داشته باشند، این ایجاد نارضایتی به رغم همه مشکلاتی که هست هدف اصلی رسانه های بیگانه است، چه الان چه در تعطیلات چه بعد از تعطیلات، مراقبت کنیم که این موضوعات روی جنس نگاه ما برای تعیین سرنوشت اون که مهمترین بخشش انتخابات هست اثر منفی نذاره. این مهمترین نکته که میشه الان با من آخرین جمله در سال 99 بیان کرد.
های دکتر خیلی ازتون ممنونم،
خواهش میکنم.
من دیگه فکر نمیکنم توفیق داشته باشم که توی برنامه خدمتتون باشم، ولی امیدوارم که هر جایی که هستید موفق و پیروز باشید و همیشه سلامت.
ما هم برای شما و همه دستاندرکاران رادیو آرزوی موفقیت و خوب
وقت داریم. سلامت باشید، پیشاپیش سال نوتون مبارک و خدا نگهدارتون.
یا علی خدا
یا علی بیاد. بله من گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه. خب همیشه رسمه که در آخرین برنامه ها باید تشکر بکنیم از کسانی که خیلی زحمت کشیدن و تا این برنامه روی آنتن بره. از تهیه کنندگان برنامه بدون خط خوردگی یاد بکنیم، اینجا جناب آقای علی اسماعیلی، زکاخان رقیه پرنداور، آقای جواد طالبی و برادر خوب و عزیزم که انصافاً تحمل مجری مثل من براش خیلی سخته، سید وحید موسوی عزیز و دوست داشتنی، و یه یادی بکنم و معرفی بکنم همکاران خوبم رو در برنامه بدون خط خوردگی، جناب آقای محمد رضای عسکری، حمید عبیری، علی مروی، حامد حسینی، آقای بهزادی فر و سرکار خانم حسنی دوغ و بنده حقیر که وحید ایمانی در خدمتتون بودم. مسئول هماهنگیمون سرکار خانم حیدری که انصافاً ویژه زحمت میکشیدن و دیدید که آقای کریمی هم گفتن که خیلی پیگیری های ویژه میکردن. آقای زعماری عزیز صدا بردار خوبمون که دیگه امروز هم باز اعتراض میکرد که ایمانی چرا انقدر میای نزدیک میکروفون میشی، انقدر پد میزنه تد میزنه، یه ذره آروم بشین رو صندلی. بازم من گوش نمیدادم، امیدوارم که حلال کنن ما رو. یه یادی هم بکنیم در این آخرین لحظات برنامه از همه کسانی که توی سال 99 از دستشون دادیم، از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، از ورزشکارا، و یاد میخوام بکنم از دو عزیز بزرگوار، از مدیر گروه سیاسی اسبق رادیو گفتگو، کسی که سال 90 اولین بار من رو به رادیو آورد، آقای دکتر ابوالفضل نوروزی که امسال از بینمون پر کشیدن، یادشون رو گرامی می‌داریم. و یادی هم بکنم از برادر خوب و عزیزم روح الله رجایی، سردبیر روزنامه جام جم، که اونم تو اوایل تابستون از دستشون دادیم. یه تشکر باید بکنم از پژمان کریمی عزیز و بزرگوار، مدیر گروه سیاسی رادیو گفتگو، و تشکر ویژه‌تر از جناب دکتر کوچک‌زاده، مدیر شبکه رادیو گفتگو، که این فرصت رو در اختیار بنده حقیر و سایر دوستانمون قرار دادن تا بتونیم از طریق امواج رادیو گفتگو به شما سلام بکنیم و برنامه رو خدمتتون تقدیم بکنیم. این آخرین حضور بنده حقیر بود، 6 ماه خدمتتون بودم و سپاسگزارم که در این 6 ماه خیلی ما رو همراهی کردید و محبتاتون رو بسیار حقیر کردید. امیدوارم که سال پیش رو سال خوب، پربرکت و پر از اتفاقات مبارک باشه و آنچه که در این سالها تجربه کردیم انشاءالله در سال 1400 رو دیگه نبینیم و شاهدش نباشیم. گفت تمام میشدم شبی، فقط به من اشاره کن. یا علی مدد و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران.